صدای آمریکا.
سلام و شام بخیر. در واکنش به حملات امروز در شهر کابل و ولایت ننگرهار، محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از گروه طالبان خواست تا در ماه رمضان و به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دست از خشونت بکشند.
ما بار دیگر بالای طالبان و بزرگان آن صدا میزنیم تا به خواست بیگانگان از کشتن و ریختاندن خون افغانها دست بردارند. به جنگی که بالای کشور ما تحمیل گردیده است و آن را علمای جهان اسلام ناروا و فتنه خواندند، نقطه پایان بگذارید و رای صلح را پیش گیرید. یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا می زنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ و رسیدن به صلح پایدار و واقعی دعوت آتش بس را بپذیرند و آمادگی نشان دهند.
در حملات امروز کابل و ولایت ننگرهار ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. حملات امروز در افغانستان که در آن 42 نفر کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند، واکنش های زیاد بین المللی را در قبال داشت. سفارت ایالات متحده در کابل حملات امروز را دهشت افغانی خواند و آن را محکوم کرد. راس ویلسون، شاژدافر سفارت ایالات متحده مقیم کابل، حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل را در یک پیام تویتر محکوم کرد و گفته است که من این حمله وحشیانه و تروریست هایی را تقریر می کنم که افراد بی‌دفاع و آنانی را هدف قرار می دهند که از قبل رنجیدند. نماینده ارشد ملکی ناتو نیز انزجارش را از حملات امروز ابراز داشته و گفته است که حملات کابل و ننگرهار را محکوم می‌کند، زیرا افراد بی‌گناه غیر نظامی را هدف قرار دادند. سازمان عفو بین‌المللی در صفحه تویترش نیز نوشته است که جرایم غیر مسئولانه جنگی امروز در افغانستان که در آن یک شفاخانه نسایی و ولادی و مراسم جنازه هدف قرار گرفته است، باید جهان را در برابر وحشتی که غیر نظامیان به گونه مداوم با آن مواجهان بیدار کند. حکومت پاکستان نیز با نشر اعلامیه حملات امروز کابل و ننگرهار را غیر انسانی و دهشت افغانی خوانده و آن را محکوم کرده است. مقام های ولایت غزنی میگویند که دوشنبه شب گروه طالبان بر چندین ولسوالی آن ولایت حمله کردند، اما حملات آنان توسط قوای امنیتی افغانستان دفع شده است. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، گفته است که گروه طالبان میخواهد این ولایت را سقوط دهد و نیاز به توجه جدی حکومت مرکزی است. ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه تایید کرد که مذاکرات میان ارگ و سپیدار برای حل تنش‌های سیاسی جریان دارد و دو طرف روی اصول مهم در مورد توافق سیاسی به توافق رسیدند. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات دوامدار و همه‌جانبه میان محمد اشرف‌خانی و عبدالله پیشرفت‌های خوبی در پی داشته است، اما تاکید کرد که هنوز مسائل وجود دارد که باید نهایی شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در یک شبانه روز 281 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در 24 ولایت آن کشور ثبت شده است. وحید مجروع، معین عرضه خدمات صحت آن وزارت، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که با ثبت این واقعات شماره مجموعی افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان به 4963 نفر رسیده است. رقم مرگ بیماران کووید 19 به 127 نفر در سراسر افغانستان رسیده است. تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 1,458,000 نفری که در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین ارقامی که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده ارائه شده است، شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به 4,197,000 نفر رسیده و از آن جمله بیش از 288,660 نفر به اثر ابتلا به این ویروس کشنده در سراسر جهان جانهاشان را از دست دادند. انتونی فوجی، رئیس انستیتوت ملی امراض انتانی ایالات متحده، گفته است که به مجلس سنای امریکا هشدار خواهد داد که تلاش برای بازگشایی فوری تشبثات خصوصی منجر به مرگ و رنج بیهوده خواهد شد. قرار است آقای فوجی و سه مقام دیگر ارشد صحی امریکا امروز سه‌شنبه از طریق تماس ویدئویی به مجلس سنای امریکا در مورد بحران ویروس کرونا در این کشور معلومات بدهند. و مقام‌های روسی امروز شنبه گفتند که 5 بیماری که به کووید 19 مبتلا شده بودند امروز به اثر آتش‌سوزی در یک شفاخانه واقع در سنت پیترزبورگ جان باختند. خبرگزاری اینترفکس روسیه گزارش داده است که تا حال علت این آتش‌سوزی مشخص نشده است. روسیه تا صبح امروز شنبه 232,243 واقعه ویروس کرونا را در سراسر کشور ثبت کرده و از آن جمله 2,116 نفر جان باختند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز سلام، امیدوار هستم که هفته خوبی را سپری کرده باشین و با صحت و سلامت پیش رادیوهایتان شیشته باشین و با یک برنامه دیگر گوش بتین. در برنامه امشب ما روی تکالیف قلبی، بیشتر کدام نوع تکالیف قلبی در افغانستان موجود است، علل عمدهش چی است و چقدر امکانات تداویش در افغانستان موجود است و جلوگیری آیا چطور میتونه که جلوگیری کنیم، سر از این مسائل صحبت میکنیم. مهمان برنامه امشب ما دکتر رحیمه جان ظفرستانکزی هستند که اونا استاد پوهنتون طبی کابل و دکتر بخش داخل قلبی هستند. دکتر صاحب محترم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
من هم به نظر خود سلام خدمت شما، همکاران محترم و شنونده های محترم برنامه شما تقدیم می کنم.
دکتر سمترم، تخصص شما در رشته قلب است، بیشتر شما از خود معاینه خانه خود هم دارین؟
بله، به هم به شب خانه کار می کنم و هم به معاینه خانه وظیفه دارم. بله کار می کنم.
و نام خدا استاد پوهنتون هم هستین؟ به اصطلاح چند مسئولیت در این همزمان به عهده گرفتین، موفق باشین. بیشتر بین که سر این مسئله که گفتیم که امراض قلبی، خب البته امراض قلبی را شنونده محترم ممکن است آگاهی داشته باشن که متفاوت است، بیشتر کدام نوعش در افغانستان معمول است و هست موجود است؟
نظر به آفات قلبی، اگر مشکل است که همیشه چون یک بحث بسیار وسیع، ما فقط نکات عمدهش می خواهیم به خدمت دوستای خود برسانم. امراض قلبی اشکال مختلف داره.
بله.
یک تعداد امراض است که اون ناشی از بندش شرایین قلب وجود میاد. چون شرایین قلب عضله قلب تغذیه میکنه، یعنی غذا میرسانه، وقتی شرایین بندش پیدا میکنه عضله قلب به مشکل مواجه میشه که این به نام آفات ایسکمیک قلب از نگاه اصطلاح طبی یاد میکنم. و در بین مردم ما رایج به صورت عام میگن وال قلب بند است، اما او در حقیقت وال قلب نیست، بندش رگ قلب است که قلب دچار مشکل میسازه و همی که اکثریت کسا میگن سکته قلبی کده، او اکثرا ناشی از این بندش رگهای قلبی است که به شکل یک درد در سینه پیدا میشه و مریض با سبب میشه که به علت این درد به شبخانه مراجعه بکنه. امراض دیگه که خصوصا در افغانستان و ممالکی که فقر مواجه هستن موجود است، امراض روماتیزم قلبی است، یعنی یک آفت روماتیزم است که قلب مصاب میسازه. این کدام قسمت قلب؟ امو وال قلب. وال قلب ساختمان است که در داخل قلب موجود است، یعنی وظیفهش عبور جریان خون است از طریق قدمی دفامات و دفامات قلب یا وال قلب مصاب میسازه و مشکلات نظم مریض پیدا میکنه. یک تعداد امراض دیگه است که مربوط فعالیت برقی قلب است که اکثرا بی‌نظمی های ضربان قلب نزد مریضان معمول است موجود میباشن. و بخش عمده دیگه امراض ولادی قلب است، یعنی طفل در بطن مادر امی تکلیف نزدش وقتی که ساختار وجودش شروع میشه در این زمان پیدا میشه و بعدی که طفل تولد میشه یا امی تکلیف سازگار با محیط از طفل میتونه ادامه حیات بکنه و یا زود بعد از ولادت طفل از بین میرم. این امراضی که یعنی بعد از اینکه طفل کلان میشه نظر به انواع مختلفش فرق میکنه، یک تعدادش قابل عملیات است، یک تعدادش قابل عملیات نیست و تا میتونه تا سنین جوانی و اتا قبولت او را انتقال بده. این اشکال مختلف امراض وجود داره.
بسیار
افغانستان تمام امراض موجود است ولی امراضی که در اشخاص کاهل یعنی بعد از سن 40 سالگی زیادتر معمول است و در تمام دنیا تلفات ناشی از این امراض زیاد است، این امراض ناشی از انسداد یا بندش رگ‌های قلب است یا آفات اسکمیک قلب است که نزد مریضا به وجود می آید.
اینمی بسیار الله دکتر سموترم. خب من تا جایی آنچه که خوب گوش دادم بخش قسمت اول و دومه که گفتین بیشتر ممکن است که در افغانستان اما طور که فرمودین بندش شراین قلب یا بندش رگ قلب گفتین.
بله.
اینی را میخوایم که اینال علالش برزی که تا جایی که ما شنیدیم و البته ما نمیخوایم بگویم، شما میخوایم از شما بشنویم که بیشتر ارتباط میگیره به غذایی که میخوریم. من میخوایم که اینال علال اینمی بندش رگ های قلب در مورد علالش بگوین، بفرمایید.
در مورد آفات اسکیمیک قلب یا بندش شراین قلب فاکتورهای مختلف وجود داره. این فاکتورها یکی با دیگه خود بافت زنجیره‌ای داره، یعنی یکی با دیگر ارتباط داره. به طور مثال فاکتورهایی که رفتاری ما گفته می‌تونیم، بسیار فاکتورهای ساده اگر توجه شوند مؤثر واقع میشه. مثلا استعمال دخانیات، گرفتن غذای غیر صحی که سبب زیاد وزن میشن، عدم فعالیت های فیزیکی و ورزش که هم زمینه برای زیاد وزن به وجود میاره، استعمال الکل در کشورهای دیگه و استفاده زیاد قند که سبب به وجود آمدن یعنی مرض شکر میشن.
بله.
این تمام عموم فاکتورهای رفتاری است که زمینه را بر یک تعداد حالات دیگه یا فاکتورهای دیگه مساعد می شود. این فاکتورها کدام فاکتورها؟ مثلا عدم فعالیت فیزیکی سبب زیاد وزن و بلند رفتن چربی خون می شود. وزن زیاد می شود چربی خون. یا به حساب می تانه که نزد مریض فشار خون بلند تاسیس بکنه. یا گرفتن زیاد قند سبب می شود که مریض دیابت یا شکر نزدش تاثیر بکنند. یعنی تمام اینمی فاکتورها یک به دیگه خود ارتباط داره، یعنی بلند رفتن فشار خون، بلند رفتن چربی خون، زیاد وزن یا چاقی، عدم فعالیت فیزیکی یا کل زمینه را مساعد می سازه به این تکلیف قلبی که اکثر سبب سکته قلبی و حتی مرگ آنی نزد مردم می شود.
بله، یعنی فاکتورهای رفتاری رو که گفتین 4-5 چیز نام گرفتین، این کلش چیزیست که به دست خود ماست. بسیار به سادگی بدون از اینکه بر ما کدام مصرف دیگه داشته باشه یا دیگه خود ما میتونیم، مثلا دخانیات گفتین استعمال دخانیات میتونیم استفاده نکنیم، استعمال نکنیم، غذای غیر صحی رو نخوریم، چربی رو مخصوصا گفته میشه و فعالیت های مثلا میتونیم قدم زدن، فعالیت های فیزیکی، قدم زدن، ورزش، خب اینم میتونیم. و الکل، استعمال الکل البته ازاد زیادش، استفاده قند، چیزای شیرین، بوره و اینا بسیار زیاد خوردن نشه، کلش یعنی به دست خود ماست. یعنی صحت ما کاملا با در نظر داشت این نکات را که شما فرمودین، صحت ما بالکل به دست خود ماست، حفظ صحت ما.
بله. یک چیز دیگه که ما میخوایم اضافه بکنیم در پهلوی امی دو فاکتور، چیز سیومی چیز مهم است، یعنی باید این امراض مثل شکر و فشار خون یا بلند رفتن چربی خون باید در موقعش تشخیص تثبیت شود و در موقعش تداوی شود. اگر این امراض در موقع تثبیت نشه و تداوی نشه، یک گفت واضح است که بالاخره منجر به تکلیف های قلبی میشه.
اینال وقتی که خب این مراد نمیشه، گفتین که اول به درد به قسمت قلب خود یا سینه خود درد احساس میکنه، که وقتی که چطور بفهمن که اینمی ارتبه تکلیف قلبی مواجه هستن در کسایی که خب زیادتر وارد نیستن؟
بله، به عمل قلبی به اشکال مختلف یا با اعراض مختلف میتونن از مریض با وجود بیه، ولی چیزی که بسیار بارز است اما حتمی نیست پیش کل مریض ها درد است، که دردی بسیار شدید که مریض برای بار اول در زندگی خود احساس میکنه که یک درد شدید طاقت فرسا و اون به طرف چپ قلب زیر استخوان سینه تخصص میکنه و بعدا ایده به شانه چپ به طرف گردن و تا قسمت ناف میتونه انتشار بکنه. اما همیشه نیست که درد موجوده، ولی در صورت که درد موجود باشه، در صورتی که در هر ساحیط یک کس مبتلا بهش یک درد میشه، حتما به زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه بکنم. ولی پیش بعض کسا، خصوصا کسایی که دیابت دارن، چون رشته های عصبی از اونا مصاب میشه و درد حس نمیکنه، از او خاطر امکان داره به شکل درد نشاننده با وجود نده، به شکل یک زوسیت آنی، به شکل یک کسالت آنی نزدشان امی حالت تحسس بکنه. یعنی درد همیشه اتمی نیست، ولی میتونه در صورت که اگر درد موجود باشه به این شکل صفات که من گفتم به وجود نیا، و اگر مریضایی که خصوصا دیابت داره به صورت مخفی این حالت پیشش به وجود نیا، و یا حالت ضعف ناگهانی یا دفتا بی‌نظمی ضربان قلبی از مریض به وجود نیا، یعنی اختلال شعور به وجود میاد، دلپذیری استفراغ، خصوصا درد طرف چپ اگر با عرق باشه و حالت زوفیت، باید آنن مریض نزد دکتر مراجعه بکنه.
و دکتر صاحب ای که میگن آیا تفاوت بینزی است که مثلا میگن که بسیار درد شدید طرف چپ و تا شانه چپ میره، ای فکر میکنین حالت شدیدتر یا نیم به مرحله است که تکلیف قلبی بسیار زیاد پیش رفته در مقایسه با ای که تنها احساس کسالت مثلا نکس میکنه یا زوف میکنه؟ یا
نخیلی ایچ ارتباطی بین شدت مرض و شدت درد موجود نیست.
نخیلی یعنی یک کسی که بدون دلیل احساس کسالت میکنه یا احساس زوف، یک فکر میکنه سرم زوف آمد، او را تر عادی نگیرن، باید که
نه خیلی حتما پیش یک دکتر باید مراجعه بکنن.
یکی خودم بخواه می باشه یا مثلا بسیار کار کرده می باشه همون روز، بسیار احساس کسالت میکنه، این حسابش جداست. اما یکی بدون از این کارا اگر احساس کسالت میکنه، به این مفهوم است که خدا نخواسته حتما در قلب کدام گپی هست. باید
کسالت یک حالت ضعف ناگهانی که مترافق با عرق باشه، یعنی یک حالت ضعف نزد مریض به وجود میاد و امرای زی عرق یک جا به وجود میاد، حتما باید به این زیاد توجه بکنه و نزد دکتر مراجعه بکنه. و خصوصا کسایی که میفهمند سنشان از 40 بلندتر است، شکر دارن یا فشار خون بلند دارن یا چربی خون، یعنی زمینه های مساعد دارن، باید این نکات متوجه باشن.
از خوردن چربی های از حد زیاد، چقدر چربی حیوانی مخصوصا دکتر سه محترم در افغانستان، من وقتی خودم بودم میدیدم که چقدر خورده میشد، من خودم بسیار خوردم. این چربی حیوانی بسیار بسیار میتونه که مضر واقع شود دکتر سه محترم؟
بله بله،
باید در اوج متاسفانه.
بله، یک گپ وانزیست، بله بله ببخشید، گپ وانزیست که بلندستن چربی خون این زمینه را مساعد میسازن بر تکالیف قلبی، بر بلندستن فشار خون، ازدیاد وزن یا کلش یکی بالای دیگر تاثیر خدا داره. بنام کوشش شوند که سنین ابتدایی بعد از حتی سن 15 سالگی افراد متوجه رژیم غذایی خود باشند.
بله.
بله، رژیم غذایی صحی استفاده بکنند و در پهلویش فعالیت فیزیکی همچنان مهم ترسته. یعنی از سن جوانی 15 ساله به بعد باید متوجه فعالیت فیزیکی و متوجه رژیم غذایی خود باشم. نمیشه که یک کسی بگویم بعد از 30 سال هستم روز 4 دانه تخم 5 دانه تخم نمیخورم استفاده میکنم. متاسفانه در افغانستان در اکثریت فامیلا یک نفر به صورت انفرادی استفاده میکنه، قیماق استفاده میکنن، پنیر. یعنی باید از مسلمین جهانی متوجه رژیم غذایی خود باشم که تا در آینده با تکالیف قلبی زودرس دچار نشم.
دکتر سموترم یک چیز دیگر هم که شما البته اشاره کردین، فرمودین و چیزی که زیادتر شنیده میشه، چی خوب است که خانواده ها از اونم بسیار سن خوردی گفته شما اینمی چیزا رو بر عطا بر اولاد خود بفهمانن. مثلا استفاده، من تا یادم میاد که نمک و بوره بسیار استفاده میشده و میشه همیالام و چربی ارسی زمین، نمک و بوره را باید بسیار زیاد در غذای خود کمتر
استفاده بکنن. بله بله، خصوصا نمک، خصوصا نزد کسایی که فشار بلند دارن، باید نمک از نمک اضافی و مو نمک که از طرف دکتر روزانه باش توصیه میشه که به چی مقدار بگیرن باید استفاده کنن. متاسفانه در اکثریت فامیلا نمک بسیار زیاد استفاده میشه و بوره زیاد استفاده میشه که متاسفانه عواقب خوب نداره و باید رژیم غذایی صحی استفاده بکنن.
بله، بسیار تشکر دکتر محترم. البته خب همونطور که شما فرمودین انواع مختلف است امراض قلبی و بخش دو سه و چهارمش که امراض ولادی است، خود تولد میشه با تکلیف قلبی و بی‌نظمی های ضربان قلب گفتین. میمانیم امی بخش دوم هم که شما گفتین روماتیزم قلبی که وال قلب یا دیوار قلب، ایره ای چی است علتش؟ سر از یک ذره صحبت کنین لطفا.
این شکل روماتیزم قلبی است که اکثرا در بین سن 5 تا 15 سالگی به وقوع می‌پیونده. چیزی که نزد مریض به وجود میاد مفاصل بزرگ مصرف می‌سازد، قسمی که به شکل مهاجرتی می‌باشد، یعنی درد در یک مفصل بزرگ و بعضی در مفاصل کوچک هم می‌تونه وجود داشته باشد. مفصل کندیدگی پیدا می‌کند، حرارت و درد پیدا می‌کند. مثلا از بند دست شروع می‌کند، یک بند مفصل جور می‌شود و مفصل دیگر مصرف می‌سازد، یعنی به شکل مهاجرتی می‌باشد. این اکثرا بعد از گلودرزی در نزد طفلان و جوانان پیدا می‌شود و اگر دمی موقعی درست تشخیص نشه و تدابیر وقایعیش گرفتن نشه، به مرور زمان همین تکلیف روماتیزم سبب میشه که وال قلب مصاب بشه. وقتی که وال قلب مصاب شد، تخریبات به وال شروع میشه و این وال قلب یایی که خرد میسازه، یعنی بندش دو ایجاد میکنه، و یایی که اون وال لیک میسازه به هر ترتیبش، یعنی دفام قلب یا وال قلب مصاب میسازه که بالاخره در اثر امی تخریبات دفامات قلب مشکلات زیاد نزد مریض پیدا میکنه و مجبور میشه که مریض بالاخره به عملیات راجع شود، یا وال قلبش باید تبدیل شود یا ترمیم شود. این متاسفانه در جاهایی که ممالکی که فقر در اونجا زیاد است هنوز هم وقتی زیاد است، اگرچه در ممالک اروپایی وقتا زیاد است رسیده، به استثنای مهاجرین که از ممالک که با فقر مواجه هستند مراجعه میکنند در بین از ما تثبیت میشن، اما در غیر از اون وقتا زیاد این ممالک به صفر رسیده. اما در افغانستان هم این وقتا شنون زیاد داریم، اما با خواهیسه با چندین سال پیش اگر آدم احسایی شما در نظر بگیره وقتش کم شده، ولی امروز هم موجود داره و سفر نرسیده. خصوصا این مشکلات اگر در نزد خانم ها وقتش زیادتر است و مشکلات خانم ها خصوصا در هنگام بارداری و در هنگام ولاده مشکلات زیاد ما مواجه
میشه و سبب مرگ میزه میشه. دکتر سمترم شما فرمودین که بین سنین 5 تا 15، یعنی او طفلی که سالم به دنیا میاد کدوم مشکل نمی داشته باشه، اما اما بعد از اینکه 5 ساله زیادتر گفتین که گلودردی ها بیشتر باعث میشه از این مشکل میشه طفل که وقتی
اکثرا طفلا خب امو میکروبی که به نام استرپتوکوکیات میشه که مسئول گلودردی میگن که یک فرد حساسیت وجود در مقابل این میکروب سبب میشه که قلب مصاب میشه. یعنی منشه اصلا از گلودردی است، اما بعض اشخاص شاید گلودردی را تیر نکنند، اما این میکروب در جوف دهان اگر موجود باشه میتونه، یعنی اما علت اصلیش که چرا امین و گلودردی یا میکروب سبب به وجود آمدن این تکلیف قلبی میشه واضح نیست، ولی یک امکان داره که یک حساسیت خود وجود در مقابل از میکروب سبب شود که قلب مصاب شود.
یک موضوع دیگر که البته حفظ صحی خودم طور که گفته می بدست خود ماست، مربوط به خود ماست و امو صحت امو مسائل را که شما گفتین، امیدوار هستم بسیار بسیار به شکل واضح گفتین، امیدوار هستم که هموطنان عزیزی که آگاهی کامل نداشتن توجه کرده باشن و میره مد نظر بگیرن. هستن اکثریت مردم متاسفانه که میگن خب امو توصیه که از طرف دکتر برشان میشه که چی باید بخورین چی نخورین چی بکنین سپورگی نگه پا، توجه نمیکنن و یک به یک چیز میگن که نه توکل به خدا، توکل خدا به خدا میکنیم، خدا نگاه ما میکنه. اما خداوند خودش هم میره بر ما عقل و منطق و هوش داده که باید ما متوجه خود باشیم و به دکتر صاحبای محترم خود ما گوش بدیم و کسایی که میفهمن در قسمت صحی زیادتر. ما میخوایم در لحظات آخر برنامه رسیدیم، یک قسمت اگر شما هم چیزی میخواستین علاوه کنین.
من کاملا با شما موافق هستم. هر مرض درست است از جانب خداوند است، تخصیص میکنه. ولی مرض باید تشخیص شوه، تداوی شوه، مریض از دکتر مراجعه کنه، دوای خود بگیره، توصیه دکتر باید بشنوه، بعد از این توکل خود به خداوند بکنه. این خداوند شفا دهنده، ولی خداوند انسان وسیله ساخته، دکتر وسیله ساخته، دوا وسیله ساخته.
بله.
بنام باید به این قسمت توجه بکنیم. نزد دکتر باید مراجعه کنیم. تداوی باید به شکل منظم تعقیب شه. توصیه دکتر باید بشنویم، تعقیب بکنیم و توکل خدا هم به خداوند بکنیم.
در او صورت دیگه باز انشالله که همه چیز درست خواهد بود. البته بله. تقدیر و قسمت ثابت شداست، ولی بدون شک همه طور که شما فرمودین میرم.
او خوی یک گفت واضح است که مرد هیچ تداوی نداره. بله. ولی خداوند برای هر مرض انسان حس شده، امکاناتش موجود است، دکتر وسیله تداوی مریض است، دوا موجود است و باید ما از استفاده بکنیم.
یعنی همین وجود ما طور هست شده، اما طور هست همین اعضای بدن ما مرقمه است که نمک از حد زیاده نمیتونه تحمل کنه و بگو یک خیر است. یا مثلا بوره از حد زیاده، یا مثلا چربی های حیوانی ده که بسیار زیاد میتونه خطرناک واقع شوه. بنابراین وقتی که همینطور هست همین قبول کنیم دیگه. بعدن گفتید شما بسیار مقبول گفتین که اول این کارا را که کارای درست است باید انجام بدیم، بعدن توکل خدا به خدا کنیم.
بله.
دکتر صاحب محترم، بله بفرمایید. فقط میخواستم که از وقتتان که در اختیار برنامه ماندین جهان سپاس، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین. دکتر رحیمه ظفرستانکزه، استاد پوانتون تیبی کابل، که شما دکتر بخش داخلی قلبی هستین و همونطور که در ابتدا گفتیم که نام خدا بسیار فعال هستین، که هم استاد هستین و هم معاینه خانه خدا دارین و هم در شفاخانه کار میکنین. خداوند در حفظ و پناه خداوند باشین همه شما، فامیل خانوادهتان، مردم افغانستان. خداوند همه را در حفظ خود نگه داشته باشه. شب و روزتان بخیر.
آمین. از شما همچنان تشکر که زمینه را مساعد ساختین تا از طریق امی گفتار خود به مردم خود
بتانم
یک کم
محصر واقعی شد. بسیار محصر واقعی ماشه، بدون شک. من از شما بسیار آموخت. جهان سپاس، شب و روزتان بخیر. خدا نگه دارتان.
از شما
همچنان. خدا. ارزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگر از این ویروس خطرناک.
شنوندگان گرامی سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم ای بخش برنامه. امروز می خواهیم روی خواص خوب و مضرات چای سبز برتان بگویم. خواص چای سبز به قدر زیاد است که در یک عبارت گفته میشه که درمان تمام بیماری ها و راهی برای زیبایی و تناسب اندام معرفی کنه. نوشیدن چای سبز عامل برای جلوگیری از ابتلا به سرطان را به خاطر میزان آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز گفتند. اگر تصمیم دارین که با مصرف چای سبز با چاقی و اضافه وزنی خداحافظی کنین، باید برای مصرف چای سبز در طول روز برنامه داشته باشین و از مصرف چای سبز بدون برنامه پرهیز کنین. بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن 2 ساعت پیش از صرف غذا می باشه. یکی دیگر از اثرات مثبت چای سبز کاهش قابل توجه میزان کلسترول خون است. نوشیدن چای سبز باعث کاهش میزان کلسترول بد و افزایش میزان کلسترول خوب می شود. نوشیدن چای سبز را می تانید که مکمل برای سلامت دهن و دندان دانست. علاوه بر این که چای سبز با از بین بردن باکتری های نامناسب محوطه دهن، بوی بد دهن و تنفس بدبوی دهن از بین می برد. نوشیدن چای سبز باعث تقویت استخوان‌ها و مفاصل میشه. پیشگیری از آلزایمر یا یادفراموشی میشه. نوشیدن چای سبز باعث درمان بیماری‌های کبدی و مانع بروز فشار خون بالا میشه. شنوندگان گرامی، بر علاوه ای که نوشیدن چای سبز فواید خود داره، مگر مضرات چای سبز هم وجود داره. به دلیل داشتن کافئین، جلوگیری از جذب مواد معدنی مخصوصا آهن میشه. خانمای باردار، شیرده و افراد که ناراحتی اعصاب دارن و آنهایی که ضربان قلبشان نامنظم است، بهتر است که در مصرف چای سبز زیاده روی نکنن. نوشیدن زیاد چای سبز میتونه که باعث دفع زیاد آب از بدن شوه و به این ترتیب خشکی را در پوست شما ایجاد کنند. با امید صحت و سلامتی شما.
شنوندگان محترم، خواهران عزیز، برنامه امشب جهان زن به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شب و روزتان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو